نوی صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار. حکومت طالبان امروز را به خاطر خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تعطیل عمومی اعلام کرده و مراسم خاص را در نظر گرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که بر اساس هدایت رئیس الوزرای آنها مراسم خاص برگزار خواهد شد، اما جزئیات بیشتری در این مورد شریک ساخته نشده است. در 30 آگوست سال گذشته آخرین سرباز آمریکایی 2 هفته پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان از کابل پرواز کرد. با آنکه در این یک سال رویدادهای امنیتی فروکش کرده، اما چالش‌های جدی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و بشری در برابر افغان‌ها افزایش یافته است. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن بنگلادش صدرنشین گروه بی در جام آسیایی کرکت 20 اوور شد. تیم بنگلادش نخست بیتینگ را آغاز کرد و 127 دوش گرفت و این ترتیب هدف برای افغانستان 128 تعیین شد. افغانستان توانست با تفاوت 7 ویکت و کسب 131 دوش در اوور 19 به هدف دست یابد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا به پیروزی رسیده بود. اگر افغانستان با روزی همچنان پیش رود، 3 دیدار دیگر تا بازی نهایی در پیش خواهند داشت. وزارت های مالیه و تجارت و صنعت حکومت طالبان از افزایش عواید صادرات در یک سال گذشته خبر می دهد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت طالبان، دیروز در جریان حسابدهیش گفت که افغانستان در یک سال گذشته به ارزش 1 میلیارد و 364 میلیون دلار مواد را به 10 کشور صادر کرده است. به گفته عزیزی، بیشترین صادرات که بخش عمده آن را قالین و میوه خشک تشکیل می‌دهد، به چین و پاکستان صادر شده است. در عین حال، وزارت مالیه حکومت طالبان می‌گوید که در یک سال گذشته 135 میلیارد افغانی عواید از مالیه گمرک‌ها در افغانستان جمع‌آوری کرده است. مقام‌های محلی طالبان در ولایت غزنی می‌گویند که 2 تن را به اتهام دزدی دوره زدند. قماندانی امنیه طالبان در غزنی در یک خبرنامه گفته که بر اساس حکم محکمه ابتدایی ولسوالی جغتو، با در نظر داشت حدود شرعی، به هر یکی از متهمان در محضر عام 30 دوره زده شد. در ادامه خبرنامه آمده که هر 2 متهم چند ماه پیش 1 موتر و چند تلفن موبایل را دزدیده بودند. پیش از این طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان مجازات بر اساس حدود شرعی را عملی کرده بودند. میخائیل گرباچوف، آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق، به عمر 91 سالگی درگذشت. او در اواخر دهه 1980 با راه اندازی یک سلسله اصلاحات زیر عنوان گلاسنوست یا شفافیت و انتقادپذیری تلاش کرد که اتحاد شوروی را زنده نگه دارد. آقای گرباچوف بعد از یک بیماری طولانی در یکی از شفاخانه‌های مسکو جان داد. او در ایام زمامداری خود قشون اتحاد شوروی را در سال 1989 از افغانستان خارج و اشغال 9 ساله این کشور از سوی اتحاد شوروی را خاتمه بخشید. اتحاد شوروی در سال 1991 از هم فرو پاشید. و مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه مذهب عراق از مردم این کشور به خاطر تحولات اخیر عذرخواهی کرد. او دیروز همچنین به هوادارانش دستور داد که ساحه سبز بغداد را ظرف 1 ساعت تر کنند. پس از آن که مقتدا صدر روز دوشنبه گفت که برای همیشه از صحنه سیاست کنارگیری می کند، هواداران او به ساختمان‌های دولتی هجوم بردند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در زد و خوردها اضافه از 30 تن کشته شدند. گفته می شود که به دنبال اعلام دیروز صدر، آرامش نسبی به بغداد برگشته، اما مردم نگرانی دارند که مبادا خشونت‌های هواداران مقتدا صدر اثر گرفته شود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، طوری که در صدر اخبار شنیدید، 1 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان گذشت. حکومت طالبان امروز را به همین مناسبت تعطیل عمومی اعلام کرده و مراسم خاصی در نظر گرفته است. 2 هفته پیش از خروج آخرین سرباز آمریکایی، طالبان با ورود به کابل، رژیم جمهوری در افغانستان را که تحت حمایت غرب قرار داشت سرنگون کردند. با پایان یافتن جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان، هنوز در مورد این جنگ طولانی دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان امروز را به عنوان پیروزی تعطیل عمومی اعلام کرده است. برخی مراسم هم در نظر گرفته شده. ماموریت انتقال از میدان هوایی کابل که در 24 اسد مطابق 15 اگست پارسال همزمان با ورود نیروهای طالبان به پایتخت آغاز شد، با گذشت 2 هفته در 30 اگست پایان یافت. آخرین پرواز طیاره‌های آمریکایی در همین شب صورت گرفت و کریستوفر دونای آخرین سرباز ایالات متحده بود که خاک افغانستان را ترک کرد. وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان دیروز گفت که بر اساس هدایت رئیس الوزرای آنها مراسم ویژه برگزار خواهد شد و امروز تعطیل عمومی خواهد بود. اما جزئیات بیشتر در مورد چگونگی مراسم شریک ساختن نشده است. خروج نیروهای آمریکایی جزء از توافق دوحه بود که در 29 فوریه سال 2020 میان نماینده های آمریکا و طالبان امضا شد. اما یکی از انتقادهای اصلی در این مورد مطرح می شود که باید پیش از خروج کامل نیروهای بین المللی باید توافق سیاسی میان حکومت تحت حمایت غرب و طالبان صورت می گرفت. احمد سعیدی از آگاهان سیاسی انتقاد بیشتر در اینجا از آمریکا دارد.
خروج غیر مسئولانه آمریکا و بدون سنجش به عواقب بعد اون باعث چیزی شد که فقر دامنگیر مردم افغانستان شد. افغانستان در سطح ملی و بین المللی یک بار دیگر زیر سوال قرار بگیره و هیچ کس حکومت طالبان را به رسمیت نشناسه و سرنوشت نامعلومی در آینده انتظار مردم افغانستان باشه.
در داخل آمریکا نیز شمار از جمهوری خان روند خروج از افغانستان و تصمیم رئیس جمهور جو بایدن را مورد انتقاد قرار میدهند و آن را مملو از اشتباه میدانند. مایکل مک‌کال رهبر جمهوری خان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دیروز در گزارش گفت که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان یک میراث ننگین ریاست جمهوری جو بایدن خواهد بود. با گفته او یک سال پیش بایدن تمامی نیروها را از افغانستان بیرون کرد، اما بیش از 100 هزار تن از متحدان افغان آمریکا و همچنان بیش از 7 میلیارد دلار اسلحه و وسایل نظامی را رها کرد. به باور مک‌کال این اقدام یک نقطه خیلی عطف برای آمریکا نزد جهانیان و میراث ننگین برای جو بایدن است. این عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در آخرین گفتگویش با شبکه تلویزیونی CBS انتقادهای مشابه را از بایدن مطرح کرده بود.
اشتباهات زیاد صورت گرفت. یکی از اشتباهات که با آن زندگی می کردم همین بود که در اجلاس های پنهانی اشتراک می کردم و به اظهارات مقام های استخباراتی گوش می دادم و آنها می گفتند وضعیت به سوی سقوط روان است و به زودی رژیم سقوط می کند. اردو هم ارزیابی مشابه داشت، اما قصر سفید وضعیت را خیلی خوب ترسیم می کرد. در مورد وضعیت اصلی رابطه میان استخبارات و قصر سفید قطع شده بود.
ایالات متحده با خروج کامل نیروهایش در واقع افغانستان را تحت حاکمیت طالبان رها کرد. حکومت طالبان در بیشتر از یک سال گذشته سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. با آنکه طالبان بارها گفتند جنگ در افغانستان دیگر پایان یافته، شمار زیاد از آگاهان و مردم میگویند که اکنون افغان‌ها با چالش‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی و بشری روبرواند و اکثریتشان در نبود غذای کافی شب و روزشان را سپری میکنند.
از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان یک سال گذشت و آمریکا به این ترتیب طویل‌ترین جنگ خارجی خود را پایان بخشید. شمار از نحوه خروج شتاب زده آمریکا انتقاد می‌کنند و آن را عامل سقوط نظام جمهوری در افغانستان می‌دانند. دکتر سمی پویا آگاه روابط بین‌المللی به این باور است که در 20 سال گذشته رهبران در افغانستان استفاده کرده نتوانستند. همکارم جاوید نعیمی با آقای پویا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که حضور 20 ساله آمریکا برای افغانستان چی آورد و چی را گرفت.
در مجموع باید گفت که حضور 20 ساله آمریکا و متحدینش در افغانستان در واقع یک فرصت خوب بود که با مدیریت سالم زمامداران کشور میتونستیم افغانستان به طرف شکوفایی سوق بدهیم. اما ما همه شاهد هستیم که این همه امکانات کاملا به هدر رسید و گویا از گو قدود هم به افغان ها نرسید. در نتیجه یک مشت از زمامداران و صاحبان قدرت در کشور سرمایه های عظیم را کمایی کرده و به خارج انتقال دادند. از سطح رهبری تا پیاده دفتر به فساد غرق شدند و از واشنگتن تا کابل همه بازیگران این تئاتر نفع بردن. اما در نتیجه ما امروز دوباره به سالهای 1996 و 2001 برگشتیم.
خب آقای پویا، با بیرون شدن آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان کدام تعهد طالبان عملی شد؟ زیرا همواره بر خروج نیروهای بین المللی تاکید میکردند.
شما خوب میدانید که خروج سربازان آمریکا در نتیجه موافقتنامه دوحه صورت گرفت. این که در این موافقتنامه چه مواد درج بود تا به حال به صورت واضح، به صورت کل واضح نیست، زیرا در این موافقتنامه از دو بخش بود و تا جای معلوم طالبان به جانب امریکا وعده نموده بودند که از سرزمین افغانستان خطر متوجه امریکا و متحدینش نمیشن، که بگذاشت یک سال چنین هم بوده. و تا به حال اگر در رابطه با القاعده بگوییم، طالبان هیچ وقت چنین تعهد را به جانب امریکا نداده بودند و در موافقتنامه دوحه هم ما چیزی را دریافت نکردم که در آن درج شده باشد که طالبان با القاعده تماما مناسبات خود را قطع میکنند. امروز متاسفانه در افغانستان نه تنها القاعده بلکه داعش و سایر گروه های تروریستی هم لانه کرده و حملات انتحاری گروه داعش در یک سال کمتر از سالهای قبل نبوده و حتی ممکن بیشتر هم شده باشه. بنان نقص اساسی ما در مواد موافقتنامه میبینم، نه به تعهدات طالبان.
و چی فکر میکنین با این انتقادها و نبود تعامل چشمگیر جامعه جهانی با طالبان افغانستان در سال دوم بدون حضور نیروهای بین المللی چگونه پیش بینی میشه؟
متاسفانه اگر طالبان با این منوال سیاست خود پیش ببرن، هیچ تغییر در آینده افغانستان جز بدبختی، مشکلات بیشتر اقتصادی و امنیتی چیز دیگر ما شاهد نخواهد بودیم. بیشتر از همه جای نگرانی است که همه فشارهایی که ممکن جامعه جهانی به طالبان وارد کنند بی نتیجه خواهد بود. صرف یگانه امیدی که وجود داره از نظر من ممکن کودتای در داخل طالبان و آن هم از طرف گروه اصلاح طلبان طالبان صورت بگیره. و اگر اصلاح طلبان طالبان قدرت از بنیادگرایان به خود انتقال بتن، در نتیجه به خواهشات مشروع جامعه افغانی و جهانی تن بدن، یعنی ای که به مردم فرصت بتن که یا به شکل مستقیم یا به شکل غیر مستقیم از طریق نمایندگان خود آینده کشور رقم بزنن، این یگانه راه بیرون رفت از حالت کنونی خواهد بود.
دکتر سمی پویا، کارشناس مسائل سیاسی، درباره حضور 20 ساله آمریکا و متحدان در افغانستان، چگونگی پایان حضور آنها و وضعیت کنونی کشور ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان عفو بین الملل ایران و ترکیه را متهم می کند که به مهاجران افغان یا در قلمرو خود اجازه داخل شدن نمی دهند و یا آنها را به زور اخراج می کنند. این سازمان در گزارش تازه خود که امروز نشر شد می گوید که اکثر این مهاجران بیچارند، پاسپورت یا اسناد ندارند که در نتیجه با خشونت پاسداران سرحدی ایران و ترکیه روبرو و با خشونت اخراج می شوند. گزارش می افزاید که نیروهای امنیتی ترکیه و ایران از افغانانی که تلاش می کنند به گونه غیر قانونی به این کشورها داخل شوند جلوگیری می کنند، که در برخی موارد واقعات مرگ و زخمی شدن هم رخ داده است. سازمان امنیستی انترنشنل این گزارش خود را به اساس گفتگو با ده ها افغان مهاجر تهیه کرده است. در این جمع با 47 تن از افغانهای اخراج شده نیز صحبت شده است. گزارش می افزاید که در اکثر موارد این مهاجران با اطفال و اعضای خانوادهای خود اخراج می شوند. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود از موارد کشته یا زخمی شدن برخی این مهاجران در تیراندازی نیروهای امنیتی نیز یادآور شده است. همچنین گزارش یادآور می شود که برخی این مهاجران با استفاده از روش‌های غیر قانونی توقیف و شکنجه شده یا برخورد نامناسب با آنها صورت گرفته است. سازمان عفو بین الملل کشته شدن 11 مهاجر افغان از سوی نیروهای ایرانی و 3 مهاجر دیگر از سوی نیروهای ترکیه را مستند کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستان و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت 7 روز باز هم با مطالب تازه و نو با شما هستیم. امیدواریم که شما هم خوب و صحتمند باشید و این شماره را تا آخر دنبال کنید. آنچه در این شماره داریم: داستانی برای اطفال با عنوان سرگرمی با ساعت.
در یک باغ بزرگ میوه حشرات زیاد زندگی می کردند. پروانه خانم زیبا و خوش اخلاق معلم بچه های حشرات آن باغ بود.
جالب ها در رسانه ها، روایت تاریخی و آموزنده از نویسنده مشهور افغانستان مرحوم صلاح الدین سلجوقی.
ده ها هزار نفر حضور یافته بودند. روی استیج آفتابه نسبتاً بزرگ با ارتفاع 1 متر با کمر و نوله خیلی باریک زیر نور پروژکتورها قرار داشت.
پارچه شعری از هدایت حاذق به صدای شاعر جوان و خوش صدا فضل حق متحد.
در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است، فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است.
صحبتی پیرامون وضعیت فرهنگی با ویس ناصری، آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی.
اگر در یک جامعه که قید باشه و بسته باشه و استبداد باشه و سرکوب باشه، در کو هیچ چیز روش نمی کنم.
1 سال از درگذشت یاسین خموش، شاعر و هنرمند تئاتر و سینمای افغانستان گذشت. یاد خیری هم در این مورد داریم و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره از مجله آزادی برای اطفال نازنین یک داستان کوتاه داریم با عنوان سرگرمی با ساعت، از نوشته های سلینا آزاده با ویراستاری دکتر شفیق دیباج، از گروه شعر و داستان کودک که برای مجله لطف نمودن. این داستانک را رویا معدومی می خواند.
در یک باغ بزرگ میوه حشرات زیاد زندگی می کردند. پروانه خانم زیبا و خوش اخلاق معلم بچه های حشرات آن باغ بود. مثل هر روز صنف درسی پروانه خانم شروع شد و مرچه های سرخ و سیاه و ریز و درشت و چند تا هزار پا و ملخ و تعداد کفش دوزک و سوسک سر صنف حاضر شدند. معلم درس را شروع کرد و طبق معمول رنگو دیر رسید. رنگو کرم رنگارنگ درختان توت بود و همیشه دیر سر صنف حاضر می شد و گاهی آنقدر زود می آمد که صنف هنوز باز نشده بود. پروانه خانم به رنگو اجازه داد داخل صنف بیاید و بنشیند و سپس از او پرسید: رنگو جان، چرا بیشتر وقتها دیر حاضر می شوی؟ خواب می مانی؟ رنگو جواب داد: استاد جان، من به طلوع خورشید نگاه می کنم و هر وقت نورش بروی گل آفتاب پرست روبروی خانه ما می خورد حرکت می کنم و از درخت پایین می آیم تا به صنف برسم. پروانه خانم لبخند زد و گفت: رنگو جان، طلوع خورشید در روزهای سال در زمانهای مختلف تغییر می کند و این طلوع زمان سنج خوبه نیست. رنگو کمی خجالت کشید و سرش را پایین انداخت. پروانه خانم دست به سرش کشید و گفت: امروز این مشکل را با هم حل میکنیم. رنگو تعجب کرد و گفت: راست میگن استاد جان؟ پروانه خانم جواب داد: بله، با یک بازی جالب یک درس مهم برای شاگردان خواهم داد و با این درس مشکل تو هم حل خواهد شد. پروانه خانم بیرون از صنف روی زمین یک دایره بزرگ کشید و آن را به 12 قسمت تقسیم کرد و با شماره ها به ترتیب از 1 تا عدد 12 شماره گذاری کرد و بعد بین یک شماره تا شماره بعدی را 5 قسمت کرد، یعنی 12 فاصله 5 تایی. سپس یک میخ دقیقا بین دایره فرو کرد و 3 تا تناب به آن بست. بلندترین تناب را به کمره پرسرعت‌ترین مورچه صنف که موری نام داشت بست. تناب بعدی را که کم کوتاه‌تر از اولی بود به کمر یکی از ملخ‌های صنف به نام میلی و کوتاه‌ترین تناب را به کمر حلزون دوست داشتنی صنف هیلی بست. موری، میلا و هیلی بسیار هیجان زده بودند تا بازی را شروع کنند و رنگو و دیگر شاگردان با اشتیاق زیاد می‌خواستند بازی را ببینند. پروانه خانم رو به موری، میلا و هیلی کرد و گفت: موری باید با سرعت تمام یک دور کامل داخل دایره بزند و با هر یک دور سری موری، میلا باید یک خط نشان بپرد. هر وقت موری 5 دور چرخید، میلا به امتیاز 1 که همان شماره 1 است میرسد. یعنی هر 5 دور موری یک شماره برای میلا. هیلی به آرامی پرسید: پس من چی استاد جان؟ پروانه خانم خندید و گفت: هیلی جان، تو باید آرام آرام حرکت کنی و طور خود را برابر کنی که هر زمان میلا 12 امتیاز کامل گرفت و به عدد 12 رسید تو به شماره 1 برسی. برابر هر 12 امتیاز میلا یک امتیاز و شماره بگیر. پروانه خانم اشپلاق زد و موری و میلا و هیلی شروع کردند. موری با سرعت فراوان داخل دایره می چرخید و میلا با دقت دورهای او را می شمرد و خیز می انداخت و هیلی آهسته آهسته پیش می رفت تا یک امتیاز به دست بیاورد. موری با سرعت و تلاش زیاد 60 دور چرخید و میلا با هر 5 دور او یک شماره گرفت و به عدد 12 رسید و هیلی با رسیدن میلا به 12 توانست خود را به شماره 1 برساند. پروانه خانم صوت پایان بازی را زد و رنگو و شاگردان موری، میلا و هیلی را تشویق کردند. پروانه خانم همه را دور دایره جمع کرد و گفت: این بازی جالب درس امروز ما بود، درسی که رنگو با یاد گرفتن آن می تواند همیشه سر وقت به صنف بیاید و در تمام کارها به وقت حاضر باشد. رنگو گفت: استاد جان، اما این بازی خیلی سخت است، چه رقم باید تنهایی یاد بگیرم؟ پروانه خانم لبخند زد و رو به رنگو و شاگردان کرد و گفت: من امروز با این بازی به شما فهمیدن و خواندن ساعت را یاد دادم. ساعت مثل همین دایره 12 قسمت دارد که با 12 شماره مشخص شده است و بین هر شماره تا شماره بعدی 5 خط نشان کشیدم. موری با بلندترین تناب و حرکت سریع خود نقش عقربه ثانیه‌گرد را بازی کرد و میلا با تناب کوتاه‌تر و خیزک زدن نقش عقربه دقیقه شمار را داشت و هیلی جان ما با کوتاه‌ترین تناب و آهسته‌ترین حرکت نقش عقربه ساعت شمار را داشت. پروانه خانم از موری، میلا و هیلی تشکری کرد و به آنها 3 قلم زیبا جایزه داد. آن روز همه شاگردان با دقت به توضیحات پروانه خانم درباره ساعت گوش دادند و با ساعت آشنایی پیدا کردند و رنگو فهمیده بود که اگر خواندن ساعت را یاد بگیرد هرگز دیر به مکتب نخواهد رسید. رنگو بعد از چند مدت تمرین و دقت به طور کامل خواندن ساعت را یاد گرفت و بعد از آن همیشه سر وقت به صنف حاضر می شد و به دوستان خوبش هم کمک کرد تا آنها هم مثل او یاد بگیرند.
داستانی برای اطفال بود با عنوان سرگرمی با ساعت. در این هفته هم دو جالبه آموزنده داریم. اولی اثر کبرا یا تصمیم کبرا و دومی تصمیم در جنگ. نخست اثر کبرا یا تصمیم کبرا. در قرن 18 زمانی که انگلیس ها هند را به استعمار خود در آورده بود، تعداد مارهای کبرا در سطح شهر دیلی زیاد شدند و دولت هم برای مدیریت بحران تصمیم گرفت برای هر مار مرده‌ای که مردم تحویل دهند جایزه نقدی به آنها پرداخت کند. این تصمیم در ابتدا با تحویل مارهای مرده زیادی توسط مردم موفق به نظر می رسید و همه منتظر بودند که در طول زمان تعداد مارهای کبرا کمتر شود. اما در نهایت تعجب تنها تعداد مارهای مرده‌ای که مردم تحویل می دادند هر روز بیشتر می شد. دولت از پیامد این کار غافل شده بود، زیرا بسیاری از مردم فقیر دهلی با تصور اینکه این کار درآمد خوبی دارد به پرورش مارها روی آورده بودند. البته این آخر ماجرا نبود و زمانی که دولت اعلام کرد که دیگر برای مارها جایزه نمی دهد، فقرا نیز مارهای پرورش داده خود را در هر طرف شهر رها کردند. بنابراین جمعیت مارهای کبرا نه تنها کاهشی پیدا نکرد، بلکه وضعیت از روز اولش هم بحرانی تر شد. از این پدیده در علوم سیاسی به نام اثر کبرا یاد می کنند. اثر کبرا یعنی نداشتن افق تصمیم گیری مناسب در حل مسائل که می تواند عواقب پیش بینی نشده و خطرناکی را به همراه داشته باشد. ما تا کنون نمونه های بسیار زیادی از این گونه تصمیمات را در طول قرنهای اخیر در عرصه های سیاسی و اقتصادی از دولت مردان کشور شاهد بوده ایم. جالب دوم در مورد مذمت جنگ و تصمیم ضد جنگ. در جنگ اول جهانی سربازی نامه‌ای برای فرمانده نوشت: جناب فرمانده، اسلحه‌ام را زیر خاک پنهان کردم، دیگر نمیخواهم بجنگم. این تصمیم به خاطر ترس از مرگ نیست و حتی به خاطر عشق به همسر و پسر کوچکم و دخترم هم نیست. راستش را اگر بپرسید، بعد از آن که یک سرباز دشمن را با این دستانم کشتم، وقتی درون جیبهایش را تلاشی کردم چیز عجیبی دیدم. روی یک تکه کاغذ آغشته به خون نوشته شده بود: پدر جان، از روزی که تنهایم گذاشتی هر صبح تا غروب آفتاب جلو دروازه چشم برای تو هم. با خدا اگر این بار برگردی، پدر جان، تو را محکم در آغوش می گیرم و اجازه نمی دهم دوباره به جنگ برگردی. من این کودک را در انتظاری بیهوده نگه داشتم. آیا او تا چند غروب دیگر چشم انتظار پدر خواهد ماند؟ نفرت بر جنگی که کودکی را از آغوش پرمهر پدر بی بهره می کند. جالب ها در رسانه ها را هم تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته یک روایت تاریخی و آموزنده داریم به نقل از نویسنده بزرگ کشور مرحوم استاد صلاح الدین سلجوقی که شنونده و علاقمند مجله آزادی بانو نیره اکرمی از ولایت بلخ که به نوشته خودشان از فایل محترم سعدی سلجوقی استفاده برده و برای مجله ایمیل کردند. قبل از تقدیم این روایت کمی به معرفت مختصر راوی جناب سلجوقی می پردازیم. مرحوم صلاح الدین سلجوقی فرزند مفتی سراج الدین در سال 1274 خورشیدی در خانواده سلجوقی که همه اهل دانش و معرفت بودند در پای حصار جوار قلعه اختیار الدین در شهر هرات زاده شدند. کودکی و نوجوانی مرحوم سلجوقی به کسب و دانش و ادب و تربیت اخلاق و تزکیه نفس و پرهیزگاری سپری شد. ادبیات پارسی را نزد پدرش که از فرهیختگان به نام هرات بود فرا گرفت. او در کنار سعی و تلاش خود از حافظه قوی نیز برخوردار بود. در نوجوانی با مقدمات دروس عربی آشنایی کامل یافت و پس از آن به مدرسه سلجوقی های هرات رفت و در آنجا علوم متداوله زمان را آموخت. سپس به پاکستان و هند و عربستان سفر کرد و به فراگیری زبانهای اردو، انگلیسی و عربی پرداخت. از دوران جوانی که رای تصوف را در پیش گرفته بود در آموختن فلسفه نیز تا حد سرحد کمال کوشید، تا آنجا که استاد مسلم فلسفه، تصوف، الهیات و ماوراء طبیعه شد. گپ گفت ها در مورد جناب سلجوقی خیلی زیاد است و اما علامه سلجوقی در 16 جوزای 1349 خورشیدی به درود حیات گفتند و در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شدند. اما مدعای این بحث یعنی روایت آموزنده از ایشان را همکارم جاوید فیضی برای شما میخواند.
مرحوم استاد صلاح الدین سلجوقی روایت نمودند. در زمان ماموریتم در جنرال قنسولگری افغانستان مقیم شهر ممبئی هند، طوفان و سیلاب‌های ویرانگر قسمت‌های زیادی از کشور هندوستان را ویران و خسارات زیاد جانی و مالی بر روستانشینان فقیر وارد ساخت. دولت هند در قدم نخست از مردم مستعد و متمول هند و در قدم دوم از جامعه جهانی تقاضای کمک نمود. بنابر گزارش‌های تلویزیونی مردم در سراسر هند با علاقمندی زیاد به کمک آسیب رسیدگان شتافته، هر کس به قدر و توان در کمک رسانی سهم می‌گرفت. در همین آوان یکی از مرتضان نامور هندی اعلان را در یکی از روزنامه‌های معتبر هند با تصویر خودش در کنار آفتابه کوچک به نشر سپرد و ادعا کرد که قادر است در جریان نمایش عام در یکی از استادیوم‌های ورزشی ممبئی از دهن این آفتابه داخل شده و از نوله آن بیرون گردد و مردم را برای تماشای این نمایش در زمان معین تحت این شرایط دعوت نموده بود. یک، قیمت تکت ورودی استادیوم 200 روپیه هندی که آن وقت پول گزاف بود باید از قبل به حساب بانکی معرفی شده وارث شود. دو، تکت برای علاقمندان اشتراک در مقابل ارائه سند فراغت یونیورسیتی یا کالج توزیع می شود. دیگران با مراجعه سبب زیای وقت خود و دیگران نشوند. با مطالعه این اعلان و شنیده ها در مورد کارهای خارق‌العاده مرتضان هند، من با عبور از صدها مشکل و مانع تکت ورود به نمایش عجیب و غریب را به دست آورده، شب موعد با لباس عادی و بدون تشریفات دیپلماتیک وارد استادیوم محل نمایش شدم. ده ها هزار نفر حضور یافته بودند. روی استیج آفتابه نسبتاً بزرگ با ارتفاع 1 متر با کمر و نوله خیلی باریک زیر نور پروژکتورها قرار داشت. برنامه با اجرای موسیقی و نمایشات ضمنی جالب مثل شعبده بازی و رقص ادامه داشت. در فاصله هر برنامه اعلام می شد که مرتاز انقریب داخل آفتابه می شود. اما برنامه جدیدی آغاز می شد که با این کار صدای اعتراض حاضران بلند شده، همه به صبرانه منتظر دیدن این نمایش عجیب بودند. شب به نیمه رسیده بود و کاسه صبر همه لبریز که در نهایت جناب مرتاز که برخلاف سایر همقطارانش چاق و فربهم بود روی استیج ظاهر شد. او با صدای با صلابت و تاثیرگذار آغاز به سخن کرده و گفت: با شرط دومی که برای حضور علاقمندان این نمایش گذاشته بودم، باور داشتم که امشب این استادیوم خالی از انسان خواهد بود. اما با کمال تعجب و افسوس می‌بینم که سیستم تحصیلی هند موفق نشده تا جوانان ما را به جاده عقل و خرد رهنمون شود. دولت هند باید سیستم آموزشی مکاتب و کالج‌های ما را سر از فردا دگرگون سازد تا جوانان کشور به حیث سرمایه های معنوی این کشور عقلگرا و خردگرا بارایند. او آفتابه را از زمین برداشت و رو به جمعیت کرده پرسید: اگر من جفند گفتم که می توانم از سر این آفتابه داخل و از نوله باریک آن خارج شوم، آیا عقل و خرد شما تحصیل یافتگان به شما حکم نکرد که این امر امکان ناپذیر است؟ آیا اگر من و امثال من جفندیات بزرگ هم بگوییم، پس عقل شما آگاهان و روشنفکران کجا خواهد بود؟ و بعدن چنین ادامه داد: هدف من از این کار به چالش کشیدن سیستم آموزش عالی هند و از جانب دیگر جلب کمک به سیلاب زدگان فقیر بود. تمام پولی که از این نمایش حاصل شده، اینک چک آن در حضور شما به مسئول اداره مربوط تنظیم کمک به آسیب دیده ها سپرده می شود. استاد سلجوقی مرحوم گفته است: با شنیدن بیانیه مرتاز همه حاضران بر خود لرزیدیم و تلاش بر این بود تا هر کس هر چه زودتر صحنه را ترک گوید. خواجه عبدالله انصار پیر هرات چیزی با گفت: خدایا، آن را که عقل دادی چی ندادی و آن را که عقل ندادی چی دادی؟
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
روایت تاریخی و آموزنده بود از نویسنده مشهور افغانستان مرحوم صلاح الدین سلجوقی که جاوید فیضی برایتان تقدیم نمود. در این شماره دکلمه پارچه شعری داریم از شاعر معاصر هدایت حاذق به صدای شاعر جوان و خوش صدا فضل حق متحد. هدایت حاذق در سال 1379 به دنیا آمده و مکتب را در لیسه میر فضل الله در کشم تکمیل کرده و فعلا مؤسسه صنف سوم دانشکده پوهنتون تخار است. بشنویم که شعرشان را فضل حق متحد چگونه دکلمه می کند.
در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است. در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است. فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است. مردمان در دام دلتنگی گرفتارند. عمومی مردمان در دام دلتنگی گرفتارند. در این دوزخنما دیوانه و هوشیار دلتنگ است. بیان سرد مادر در فضای خانه پر درد و بیان سرد مادر در فضای خانه پردرد و
سکوتی عاشقان در لحظه دیدار دلتنگ است. نشان خستگی در چهره آیات حق دیدم، نشان خستگی در چهره آیات حق دیدم که حتی نام های قاهر و جبار دلتنگ است. غزل قطعه ربایی چار پاره شیری نیمایی، غزل قطعه ربایی چار پاره شیر نیمایی، نیو دنبوره و سنتور و دف گیتار دلتنگ است. هوا دلگیر و جان فرسا، قدم ها خسته و زخمی، هوا دلگیر و جان فرسا، قدم ها خسته و زخمی، خیابان‌های این ویرانه غمبار دلتنگ است. مسافرها مهاجرها غروبی تلخ را دیدند، مسافرها مهاجرها غروبی تلخ را دیدند، و آدمی هم که اینجا میزند سیگار دلتنگ است. که از انسان گذشتم مرز دلتنگی در این دوزخ، که از انسان گذشته مرز دلتنگی در این دوزخ، سگ و گوف و پلنگ و شیر و گرگ و مار دلتنگ است. سگ و گوف و پلنگ و شیر و گرگ و مار دلتنگ است.
پارچه شعری بود از هدایت حاذق به صدای شاعر جوان و خوش صدا فضل حق متحد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، دوشنبه 15 آگوست که گذشت، یک سال از حاکمیت طالبان و سقوط نظام جمهوری گذشت. در این یک سال افزون بر نهادهای اقتصادی، معارف و تحصیلات عالی و سایر نهادهای فعال و بکاری مردم به شمول نهادهای فرهنگی و تاریخی چنان ضربه دید که امروز باعث نگرانی مردم شده و امید بازسازی و احیای مجدد شماری از آثار تخریب شده فرهنگی با ادامه این وضعیت محال به نظر می رسد. همکارم جاوید فیضی با چند پرسش از آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی جناب ویس ناصری با شماست و در نخست از او پرسیده است که در 2 دهه گذشته نهادهای فرهنگی و هنری در افغانستان در چه وضعیت قرار داشتند.
مهمترین چیز در یک جامعه تنوع سیاسی هست، همدیگر پذیری هست و تعامل است، و این چیزی است که در افغانستان در 20 سال گذشته شکل گرفته بود. تمام جریان‌های سیاسی افغانستان، ملی، قومی افغانستان و تمام اقشار افغانستان در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مخصوصا فرهنگی آزادانه فعالیت داشتند و آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی فعالیت‌های سیاسی، تشکلات، اجتماعات، اینا در افغانستان روز به روز بهتر شده می‌رفت و این خودش زمینه رشد و غنامندی فرهنگ آزادی را نوشتن خواندن و خلاصه امو ترقی و تعالی ادبیات و فرهنگ در یک جامعه شکل میده. آزادی اساس و بنیاد یک فرهنگ است. اگر در یک جامعه که قید باشه و بسته باشه و استبداد باشه و سرکوب باشه، در خود هیچ چیز رشد نمیکنه.